دیده است هنوز در واقع نمیدونیم که به کجا رفته، اینی که مردم به واقع به حق ناراضی هستند. خب حالا در حال حاضر تعداد کشته شدگان داره زیاد میشه، مردم باید بتونن از خودشون دفاع کنن. توجه ویژه اپوزیسیون که ما باشیم این هستش که در واقع میبایست که این جنبش به هر شکلی که هست استمرار بده کنه و بر نقاط ضعف خودش فائق بیاد، نقاط ضعفی که در واقع مربوط به سازماندهی و رهبری این جنبش که میتونیم راجبش بیشتر صحبت کنیم.
آقای هودشتیان، در حال حاضر مردم ایران آماج حمله حکومت جمهوری اسلامی هستند، اما از دیدگاه شما آیا این برای خود رژیم جمهوری اسلامی عواقبی رو در پی خواهد داشت؟
کاملا همینطوره. ببینید، یک در واقع شریک جمهوری اسلامی در دورانی که ایزولاسیون کاملش در سطح جهانی بود بعد از ماجرای خروج امریکا از برجام اروپا بود، ولی الان مشاهده میکنین که اروپا با وجود این وضعیت فعلی که در ایران با وجود آمده در پی جنبش ها و خیزش ها و اعتراض های بزرگ مردم در شهرهای متعدد، اروپا هرچه بیشتر داره کنده میشه از در واقع حمایتش از جمهوری اسلامی رو کنار میگذاره. دومین فاکتور این هستش که امریکا به عبارتی توانسته اینجا و آنجا حمایت های خودش رو نسبت به خیزش های فعلی اعلام بکنه و این یک فاکتور بزرگه، چرا که اگه مقایسه بکنیم با جنبش دیم های گذشته، یعنی دو سال پیش، در واقع در دوره فعلی ما مواجه هستیم که اگر در آن زمان اوباما در واقع به عبارتی اینجا و آنجا پوش کرد به جنبش اعتراضی ایران و حتی در جنبش سبز ما حمایت بین‌المللی رو نداشتیم، در این جنبش این فاکتور که امریکا به طور مستقیم و تمام قد داره میگه که من حامی این جنبش هست، این حمایت خیلی خیلی مهمه. این چیزیست که در واقع جمهوری اسلامی هرچی بیشتر داره در واقع حمایت نسبت در رابطه با اروپا از دست میده و این جمهوری اسلامی رو بازنده میکنه در این میدان رقابت بین مردم و نظام.
آقای هودشتیان، یه سوال عمومی شاید مطرح باشه اینجا، اصلا ایران رو در نظر نگیریم، اگر یک ملتی لاعلاج و مستعصل باشه و امکان ارتباط با بیرون از کشور رو نداشته باشه، حتی امکان ارتباط با همدیگر رو هم نداشته باشن، حکومتی رو هم نخوان، حالا نه همه ولی اکثریتی حکومتی رو هم نخوان، به طور مثال چند روز پیش امام جمعه شیراز خطاب به معترضان گفته بود که شما در چه جایگاهی هستید که اصلا بخواید که ما برویم یا نباشیم؟ شما تصور میکنید که اگر احیانا چنین ملتی شبیه ملت ایران پیدا بشه باید به کجا پناه ببره و باید از کدام نهاد بین المللی کمک بگیره؟ آیا جامعه بین الملل میتونه کمکی بکنه؟
جامعه بین الملل که اصولا باید و حتما کمک خواهد کرد در حد توان، بخاطر اینکه کمتر جنبش های موفقی رو در جهان دیده ایم. انقلابات بزرگ قرن 20 و جنبش های دیگه که شاهدش بودیم بالاخره اینجا و آنجا شامل حمایت بین المللی بوده است. ما از انقلاب روسیه تا به بعد همواره این رو دیدیم، حالا مستقیم یا غیر مستقیم ما به این حمایت نیاز داریم و امیدمون هستش که این حمایت صورت بگیره. یک. دوم اینکه مسئله حق رو فرمودیم. ببینید، فلان امام جمعه و فلان آیت الله اصولا اعتقادی به مردم و اینکه حق از آن مردم هست نداره و حاکمیت رو حاکمیت الهی میدونه و نه حاکمیت مردمی و اصولا خدمتگزاری رو نسبت به خدا و امام نایب خدا میدونه، نه اینکه خدمتگزاری نسبت به مردم. بنابراین ما توقعی از نظام نداریم که بخواد که حق رو به ما بده، ما حق رو از نظام باید بگیریم و این چیزیه که من فکر می‌کنم امروز حتی اگر اینترنت رو ببندن مردم به واسطه شبکه‌های درونی خودشون، شبکه‌های افقی که امروز اینجا و اونجا در شهرها و شهرستان‌ها داره به وجود میاد، میتونن که گام پیش بگذارن. در واقعیت کلام ما در مقام نخست به خود و به نیروی خودمون باید متکی بشیم، باید آنچنان بکنیم که مردم بتوانن به دور هم جمع شن هرچه وسیع‌تر و آنچنان بکنیم که جهانیان ببینن که قدرت مردم آمده از بالا و مثل دوران گذشته خود در خاموشی و اسرت به سر نمیبره. این نکته ایست که اگر ما بتونیم به جریان قدرتمند همه‌جانبه و یک اتحاد گسترده بین نیروهای روشنفکر و نیروهای آزادی خواه و نیروهای سیاسی از یک سو و بین تمام گروه‌های مردمی که لزوما سازمان یافته نیستن، حزب ندارن، از سوی دیگه به وجود بیاریم، آن زمان است که نیروهای جهانی و بین‌المللی از شرق و غرب احتمالاً به سمت ما و برای حمایت ما گام برخواهند داشت.
در مورد اعتراضات اخیر در ایران از عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی در سوئیس می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از استفاده نیروی امنیتی جمهوری اسلامی از مهمات جنگی در برابر تظاهر کنندگان در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. رادیو فردا به همین بهانه دیدگاه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان را جویا شده.
در اعتراض به افزایش بیرویه و ناگهانی بهای بنزین، مردم ایران اعتراضات مسالمت‌آمیز خود را شروع کردند و به خیابان‌ها آمدند. اما متاسفانه از همان روز اول مواجه با سرکوب شدید شدند و تعدادی کشته، تعداد زیادی زخمی و همچنین بیش از 1000 نفر دستگیر شدند. علاوه بر اینها، برای اینکه اخبار مربوط به سرکوب مردم و اعتراضات خیابانی مردم به گوش جهانیان نرسه، اینترنت بین‌المللی در ایران قطع شده و در این ارتباط من طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساری عالی ملل متحد، گزارشگران بین‌المللی و همچنین نهادهای بین‌المللی از قبیل پن اینترنشنال، عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز درخواست کردم که از کلیه راه‌های ممکن به دولت ایران فشار بیارند که استفاده اینترنت بین‌المللی برای مردم آزاد
بکنید. خانم عبادی، عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارشی ابراز نگرانی بسیار عمیقی کرده و میگه که وحشت زده شده از تعداد کشته‌ها و مجروحان حوادث اخیر در ایران. شما تصور میکنید که چرا جمهوری اسلامی دست به کشتار مردم خودش زده؟
به این دلیل که حکومت طی 40 سال گذشته نشان داد که حاضر نیست صدای اعتراض بر حق مردم رو بشنوه. جمهوری اسلامی راهش رو از راه مردم جدا کرده، بنابراین تحمل هیچ انتقادی رو هم نداره و به شدت مردم رو سرکوب میکنه و این اولین بار نیست، بلکه در 40 سال گذشته متاسفانه مردم ایران بارها شاهد خشونت و کشتار حکومتی بودن.
خانم عبادی، شما همونطور که خودتون گفتید نامه رسمی در این مورد منتشر کردید، خواهانه این شدید که حکومت ایران مجبور به توقف سرکوب مردم بشه، درخواست کردید از جامعه بین المللی که این فشار رو روی ایران بیاره. تا چه حد امیدوار به کمک اونها هستید؟
جامعه بین الملل نبایستی حقوق بشر رو فدای منافع اقتصادی غرب بکنه. الان اتحادیه اروپا کنار دولت ایران ایستاده در قبال فشارهای آمریکا و تحریم‌های آمریکایی و سعی میکنه ایران رو کمک بکنه. خب این فی نفس عمل بدی نیست، اما اتحادیه اروپا بایستی ارائه هر نوع کمکی به حکومت ایران رو متوقف بکنه و اون رو موکول بکنه به قطع سرکوب و کشتار مردم و همچنین برقراری اینترنت. از جایی که از برخی از بیمارستان‌ها به من خبر داده شده که مامورین امنیتی به بیمارستان‌ها سر می‌زنن و زخم می‌ها رو شناسایی و در برخی از موارد دستگیر می‌کنند، من درخواست می‌کنم از جامعه پزشکی، از پزشکان با شرف ایرانی کمک کنید. اگر هر جا مجروحی دیدید، خانواده‌ای دیدید که مجروحی داره، لطفاً به اونها کمک کنید. مجروحین رو پناه بدهید، زیرا که اینها بی‌گناه هستند، به خیابان رفتن، خواست خودشون رو صدا کردن که این حق رو طبق قانون اساسی داشتن، ولی که مورد اصابت‌های گلوله حکومت قرار گرفتن. بنابراین اجازه ندید که تن زخمی و بیمار مردم رو هم به زندان ببرن.
از شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم. و ما شماری از ناظران و تحلیلگران در روزهای اخیر از کمرنگ بودن اخبار مربوط به اعتراضات اخیر ایران که ده‌ها کشته و صدها مجروح بر جای گذارده ابراز حیرت و نگرانی کردند. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی در آلمان یکی از آنهاست.
شورش ها و اعتراضات اخیر رو اگر مقایسه بکنیم با دیماه 96 یا سال 88، میبینیم که هم از نظر فراگیر بودنش که در اغلب شهرهای ایران هست، هم از نظر حضور مردم، یعنی لایه های گوناگون، هم لایه های متوسط کم درآمد، هم لایه های فقیر و در کنار هم، و هم به لحاظ برخورد خشن سرکوبگر جمهوری اسلامی که تعداد زیاد به تیراندازی مستقیم به روی مردم منجر شده، و هم با واکنش ها و مقابله مردم، رای اخیر خیلی بسامد قوی تری داره، فراگیری بیشتری داره، حضور بیشتری بیشتری داره. اما نکته ای که اگه توجه بکنیم در رسانه‌های غیر فارسی زبان اروپا و آمریکا می‌بینیم که بازتاب این حوادث بسیار در مقایسه با بازتاب مثلا حوادثی که در 88 رخ می‌داد بسیار کمتره. در اون موقع پوشش خبری بسیار وسیع بود، اغلب رسانه‌ها فیلم‌ها عکس‌هایی نشون می‌دادن، گزارش‌های گوناگون منتشر می‌کردن. اما در این مورد الان ما اگر مقایسه کنیم می‌بینیم که وقت بسیار اندکی رو به این ماجراهای اخیر اختصاص می‌دن. البته رسانه‌های فارسی زبان کام به خوبی دارن پوشش می‌دن مثل خود رادیو فردا، اما ما داریم راجع به رسانه‌های غیر فارسی صحبت می‌کنیم، چه رسانه‌های تصویری تلویزیون‌ها و چه رسانه‌های مکتوب و چه سایت‌های اینترنتی.
خب آقای سرکوهی، از دیدگاه شما چرا به این صورته؟
نخست اینکه برنامه ریزی جمهوری اسلامی بود، یعنی اینا از تجربه 88 و غیره چیزهایی رو فرا گرفتن، از جمله اینکه حضور خبرنگاران خارجی میتونه پوشش خبری جهانی رو برای حوادث ایران داشته باشه. توجه بکنیم که رسانه‌های غیر فارسی زبان وقتی به ماجرای پوشش درست حسابی میدن، نه اینکه حالا یک خبر چند دقیقه‌ای منتشر کنن، وقتی این کارو میکنن که خبرنگارانشون در صحنه باشن، فیلم تهیه کنن، عکس تهیه کنن، گزارش تهیه کنن، مصاحبه بکنن، و در این صورت هستش که میتونن پوشش خبری بدن. اما شما وقتی که خبرنگاران ندارن در داخل و صرفا متکی میشن به اخباری که از رسانه‌های فارسی زبان میگیرن، طبیعتا اینا پوشش خبرشون بسیار کاهش پیدا میکنه. بنا مسئله اصلی این هست که اینا بسیار مشتاقن که به رخدادها ایران رو پوشش بدن، اما چون که خبرنگارانی ندارن در اونجا که به طور زنده و میدانی بس گزارش تهیه کنه، عکس بگیره، فیلم بگیره، نمیتونن این کار بکنن. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون جمهوری اسلامی از همون سال 88 به بعد این درس رو گرفت که من نباید اجازه بدم که تعداد زیادی خبرنگاران خارجی در کشور وجود داشته باشن، و اینو با دو تا میکانیزم به اصطلاح اعمال کرد. یکی اینکه ویزای خبرنگاری صادر نمیکنن معمولا سفارتخونه ها و بسیار سخت میگیرن در مورد ویزا و اجازه کار، چون خبرنگاران خارجی که در ایران کار میکنن باید از وزارت ارشاد اجازه کار داشته باشن، در غیر این صورت مانع کارشون خواهند شد. بعد هم یه تعدادی رو به گزیده‌گزینی کردن، یعنی کسانی رو راه دادن که با اونا شرایطی کردن یا قراردادهای ضمنی بستن که شما گزارشاتون رو باید ما کنترل بکنیم. در نتیجه اولا که خبرنگاران خارجی اغلب اونا هیچ ندارن در ایران که فعال باشن، خبرنگاران که اجازه کار داشته باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. دومی که یه تعدادی هم که هستن که خیلی هم اندک هست تحت کنترل هستن. این یک نکته بسیار مهمی است که محروم میکنه رسانه‌های خارجی رو از دستیابی به رخدادهای ایران. البته قطع اینترنت و سانسور هم تاثیر داره.
آقای سرکوهی، سهم قطع اینترنت در ایران در این مسئله تا چه اندازه است؟
بسیار بالایی داره، چون وقتی که خبرنگاران خارجی نیستن در داخل ایران، تنها رایی که وقت میمونه برای همه رسانه‌ها، حتی رسانه‌های فارسی زبان، برای اینکه بازتاب و پوشش خبری بدن رخدادهای ایران رو، فیلم‌هایی هست که از داخل مردم میفرستن. خب وقتی که ما اینترنت رو قطع می‌کنین، البته یکیش این هست که ارتباطات بین مردم رو می‌خواید در اونجا قطع بکنین، به اصطلاح یکی می‌خواید به سرکوب هست، یکی هم این که ارسال فیلم‌ها و عکس‌ها به خارج کشور رو جلوگیری می‌کنین، ارسال خبر، ارسال فیلم، ارسال عکس رو جلوگیری می‌کنین. و وقتی در اینترنت اینا منعکس نمیشه، طبیعتاً با یک سکوت خبری مواجه میشیم. یکی از دلایل که اینترنت قطع کردن همین بود. البته عامل دیگه‌ای هم که وجود داره این هستش که سانسور بسیار شدیدی است که اینا بر رسانه‌های داخلی اعمال میکنن و وابستگی رسانه‌های داخلی به نهادهای دولتی و نیمه دولتی و جناح‌های حکومتی. و در عین حال متأسفانه بسیار از همکاران ما در ایران، من چون به عنوان روزنامه‌نویس الان دارم حرف می‌زنم، به این سانسور تن دادن، و این تن دادن به سانسور در شرایطی که مردم در خیابان‌ها گلوله می‌خورند نقطه سیاهی هستش در تاریخ روزنامه‌نویسی ایران، در تاریخ ژورنالیسم ایران، که به هر حال کار ما روزنامه‌نویسی این هستش که گردش آزاد اخبار و اطلاعات و افکار رو ممکن پذیر بکنیم. و وقتی که ما تن می‌دیم به اینکه اطلاعات و اخبار گردش آزاد نداشته باشند، از مبانی اصلی حرفه خودمون عدول کردیم.
از فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی می‌شنیدیم در مورد کمرنگ بودن اخبار اعتراضات اخیر ایران در رسانه‌های غربی. و اما به سراغ یک هنرمند می‌ریم، داریوش اقبالی. داریوش اقبالی در مصاحبه‌ای که با همکارم محمد زرقامی داشته در مورد اعتراضات اخیر و رویکرد هنرمندان به اعتراضات گفته است.
هشتاد و هشت هم شما خیلی فعال بودید، یعنی ترانه خوندید اون موقع، یادم البته ترانه ای رو داشتید، ترانه ایرج جنتی عطایی که منتشرش کردید.
بله.
نترسون. اگه اشتباه نکنم.
بله دقیقاً درست.
حالا الان دیدم که یک پستی رو گذاشتید با یک ترانه‌ای که به نوعی به حال و هوای این اعتراض‌هایی که الان جریان داره نزدیکه. تا چه اندازه می‌کنید جامعه هنری واقعاً واکنش درخوری نشون داده؟ چون یک زمانی آقای داریوش خاطرتون باشه هنرمندا دست جمعی جمع می‌شدن، کارای معترض میهنی می‌خوندن، مثلا آقای مرتضی برجسته خیلی‌ها رو جمع می‌کرد، گروهی کار ضبط می‌کردن و الان این چیزا رو کمتر ما می‌بینیم.
همون موقع اولین بار اتفاقا این کارو من کردم. ای نسیم نوبهاری با من از یاران بگو، با من از یاران رفته بر سر داران بگو. فرهنگ فرهی هم لابلاش دکلمه کرده بود، تمام خواننده ها رو جمع کرده بود. 8 ما روش کار کردیم. آره متداول بود یه مدت. ای نسیم نوبهاری با من از یاران بگو، یاران بگو، با من از یاران رفته از سر داران بگو. مرتضی بعدش گروه های دیگه. حالا چرا اینجوری شده؟ طبیعتاً به نظر من یه ناامیدی افتاد، درگیری های همه قبیله یعنی یه نفر شد همه. و همیشه مردم انگیزه مهمی برای خود هنرمنداشون هستن. متاسفانه فضای خفقانی که داخل هست یه مقدار ترس رو در جامعه زیاد کرده که هنرمندان خیلی به ندرت یک پیامی میدن، و در صورتی که پیام هنرمندان میتونه خیلی مؤثر باشه. و همیشه میگم هنرمندا شیپور جامعه هستن که میتونن مردم رو تحریک کنن برای حرکت‌های بزرگ.
یه سوالی، هنوز فکر میکنید که ترانه معترض میتونه اون نقش خودش رو ایفا کنه، چیزی که در قبل از انقلاب شاهدش بودیم و چیزی که در دهه 60 هم در داخل ایران شنیده میشد، مثلا مدل کارهایی که خود شما خوندین، نون و پنیر که مثلا شهریار قنبری کار کرده بود؟
بله ببینید همه این کارا با حس و احساس های هنرمندا به وجود اومده، ولی بدون برنامه‌ریزی. ولی من همیشه معتقد بودم با 10 تا 12 تا کار اگر بشه درست کرد، بشه با برنامه‌ریزی انجام داد، نقش موسیقی و شعر مناسب میتونه مؤثر باشه. ولی تداوم باید داشته باشه. این کارهای مقطعی است که موقتا کار میکنه، ولی موسیقی همیشه در جهان نقش مهمی داشته اگر تداوم داشته باشه، اگر هنرمندا بتونن بسیج بشن با هم دیگه، هم فکری کنن، کار گروهی انجام بدن. به نظر من نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه. بله.
این وضعیت چجوری میشه ایجاد کرد که بار دیگه شاهد این باشیم که تمام هنرمندایی که به هر حال برای مردم خاطره ساختن، صداشون صدایی بوده که تو این سالهایی که به هر حال موسیقی نبود در ایران، این صداها شنیده میشد و یه جوری امید میداد به مردم ایران، به ویژه تو دهه 60، اینها دو مرتبه بتونن کنار همدیگه باشن، بتونن با همدیگه کار کنن و به نوعی یک هویت تازه ایجاد کنن، به ویژه در راستای ترانه و موسیقی معترض که این سالها میشه گفت که رو به فطرت رفته.
باید یک فراخوان داده بشه. به نظر من این کار باید خیلی وقت پیش انجام میشد. یک سندیکایی میبایستی میبود که این رو تشویق میکرد برای به وجود آوردن همچین کارهای میهنی، کارهای مؤثر برای مردم داخل، برای آزادی، برای مبارزه، برای کارهای بزرگ مدنی، کارهای انسانی. این حضور جمهوری اسلامی سالها این حسا رو کمرنگ کرده، مردم رو خودمحور کرده، مردم رو از خودشون دور کرده، دردهای مردم زیاد شده.
در هیچ کس همت و دین و ثبات نیست، جان کندن از زندگی ما حیات نیست، از هیچ سمت راه گریز و نجات نیست. ای خاک تو جواهر و لعل و طلا وطن، تهرانیان همه گرفتار مصیبت هن، گیلانیان همه بر زوال و وحشت هن، تبریزیان گرفتار مهنت هن.
این یأس و ناامیدی از 40 سال آغاز شده، با خونریزی آغاز شده. اینا رو شاهدیم، نمیخوام بگم تماشاگر بودیم، در خودمون رو اذیت کردیم، ولی نخواستیم این درد رو ببیزیم بیرون، نخواستیم بیاییم وسط، میخواستیم ولی نمیتونستیم. چه عواملی باعثه که اون مسئله فرهنگی، مسئله روانی انسان هاست که یه مقدار ترس هم که مستولی باشه بر وجودشون، دیگه از اصل قضیه دور میشن، شروع میکنن به توجیه کردنش. ترس مهمترین مانع این قضیه است. قضاوت شدن مهمترین مانعیه که مردم، هنرمندا در واقع نتونستن در کنار هم قرار بگیرن. نقش هنرمند همیشه موثره، ولی الان دوره تاریخی عجیب غریبی هستیم که
این دوره تاریخی را آقای داریوش، شما تو ترانه هایی که بسیار خوندی، ترانه های معترض، کدوم ترانه شما هست که خیلی بیانگر واقعیت اون چیزیه که در این دوره تاریخی داره میگذره بر ایران و بر اون بخشی از جامعه ایران که ناراضی هستند از وضعیت موجود؟
ببینید، من از 40 سال پیش خوندم وطن پرنده پردرخون.
وطن پرنده پردرخون، وطن شکفت گل درخون، وطن بلات شهیدان.
الان در تمام دوره زندگی کاری این اشعار بوده، یا مار در محراب در همون سال 40 سال پیش در آلبومی خوندم.
چرا تن زنده و عاشق کنار مرگ فرسودم، چرا دل تنگ آزادی گرفتار قفس بودم، قفس بشکن که بیزارم از آب و دان در زندان، خوشا پرواز ما حتی به باغ خشک بیباران.
یا بعدش نامه‌ای به وطن، گردید وطن غرقه اندوه و مهن، وای وطن خیزید روید از پی تابوت و کفن، وای وطن. نتیجتاً من همیشه در تاریخ کاری خودم همیشه ترانه های میهنیم و پیام داشتم. نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن.
شب هبه شب پرپر زدن چل چل هاست، از غزل گریه پرم خانه هم.
ولی همیشه معتقدم این یأسی که جان منو میگیره اینه که ما تک تک داریم این حرفا رو میزنیم. همه اهل شعاری میگیم ولی در عمل نمیتونیم کنار هم قرار بگیریم، که برای مردم میخونیم، برای جامعه همون داریم میخونیم، ولی در کنار هم به سختی قرار میگیریم. الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوزم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. تغییر درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف،
نترسون. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که با شماره جدید رادیو فردا در تماس باشید. از اونجایی که شماره قبلی مورد هجوم گسترده و منسجمی قرار گرفته، شماره جدید رو براتون اعلام میکنم: 00420-221-122-123 00420-221-122-123 123. اگر مایلید میتونید شمارتون رو به ما بگویید تا بتونیم خودمون با شما تماس بگیریم و از مشاهدات شما بپرسیم. خب، همونجوری که میشنیدید، داریوش اقبالی، هنرمند پر آوازه ایران، از نقش هنرمندان برای تغییر میگفت. اما اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی در مورد ارتش ایران که میگه خبرگزاری ایسنا گفته که ارتش ایران بامداد سه‌شنبه یک رزمایش زمینی رو در منطقه شمال غرب کشور آغاز کرده. رسانه‌های داخلی دیگر ایران هم خبر انجام رزمایش ذوالفقار ولایت 98 رو بازتاب دادن، هرچند جزئیات چندانی در مورد اون ارائه نکردند. فرهنگ قوی می گزارش میدهد.
بر پایه گزارش‌ها از ایران، ارتش جمهوری اسلامی رزمایشی را از بامداد سه‌شنبه در منطقه شمال غرب کشور آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این رزمایش ذوالفقار ولایت 98 نام دارد و توسط تیپ‌های 40 و 41 یگان‌های پهپاد، تیپ 321 متحرک هجومی، یگان مهندسی نیروی زمینی ارتش و هلیکوپترهای نیروی زمینی در حال انجام است. در حدود 5 هفته پیش نیز رزمایشی توسط ارتش در شمال غرب کشور برگزار شده بود، اما روشن نیست که انجام این رزمایش از گذشته برنامه ریزی شده بود یا خیر. اما آیا برگزاری رزمایش ذوالفقار ولایت 98 در غرب کشور در شرایط کنونی و روزهایی که اعتراضهای گسترده در ایران ادامه دارد میتواند علل خاصی داشته باشد؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی و استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا، به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
انجام رزمایش در همه کشورهای جهان تقریبا معمولی است، عملیش که صورت میگیره. منتها در مورد ایران به فاصله کوتاهی بعد از رزمایش مشابه این که اخیراً انجام شده سوال برانگیز هست. سوال برانگیز به این معنا که یا آیا این رزمایش مجدد مربوط میشه به مسائلی که در این منطقه از ایران وجود داشته و از نظر امنیتی مشکل ساز بوده برای جمهوری اسلامی یا نه؟ مثلا دیگر مربوط میشه به اون چی که حالا یا در شمال عراق و یا ترکیه به وسیله حزب کارگران این کشور صورت میگیره، ضدیتی با دولت‌های اونجا و از ایران خواسته شده که مرزهاش رو محکم‌تر بکنه، و آیا اساساً در چنین شرایطی که مردم ایران در شهرهای مختلف در حال تظاهرات هستند بر علیه جمهوری اسلامی، آیا نگه داشتن ارتش دور از مراکز جمعیتی معنای خاص دیگری داره یا نه؟ بنابراین در مورد جمهوری اسلامی تنها می شود حد زد و گمان زنی کرد که به چه علت کارهایی را انجام می دن. ولی به نظر من این می تونه به بیشتر به مسائلی که در این منطقه از ایران و در مرزهای شمال غرب ایران داره مربوط باشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رزمایش ذوالفقار ولایت 98 در دو مرحله شبانه و روزانه انجام می شود و به گفته سرتیپ کیومرس شرفی، معاون عملیات نیروی زمینی ارتش، یگانهای عمل کننده در قالب تیپهای متحرک هجومی و واکنش سریع دستورالعملهای فرماندهان را به اجرا می گذارند. هوشنگ حسنیاری بیانات این مقام ارتشی را چنین ارزیابی می‌کند.
از اونجایی که در خصلت جمهوری اسلامی توضیح برای مردم چندان محلی از اعراب نداره و مهم نیست، این توضیحات و جزئیات رو مطرح کردن میتونه بی سبب نباشه و میتونه نشانه از این باشه که شرایط در مناطق شمال غرب، در مناطق کردنشین و همینطور آذری‌نشین شرایط سختی باشه و انجام این رزمایش و به خصوص این توضیحاتی که داده میشه به هشداری است به مردم، به خاطر اینکه ببینید جمهوری اسلامی همواره زمانی که رزمایشی رو انجام میده اگر که اطلاع رسانی بکنه همیشه بر این عقیده است که به یک پیام سیاسی هم در این رزمایش وجود داره، علاوه بر پیام نظامی. پیام سیاسی معمولا یا متوجه دولت‌های خارجی است یا اینکه به مردم ایرانی یا ایرانیانی که در این مناطق زندگی می‌کنند. در این مورد هم بعید نخواهد بود اگر که مربوط میشه پیام سیاسی به اون چیزی که در کردستان می‌گذره، در آذربایجان می‌گذره، به خاطر اینکه در این دوستان ایران هم نارامی‌ها بسیار بسیار با شدت وجود دارند و احتمالاً هشداری است اینکه این حضور می‌تونه شکل دیگری، محتوای دیگری بگیره اگر که این تظاهرات همچنان ادامه پیدا بکنه و کنترل اوضاع به وسیله سپاه سخت‌تر بشه. بنابراین جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد در اون صورت از ارتش هم استفاده بکنه برای سرکوب مردم.
معاون عملیات نیروی زمینی ارتش همچنین گفته است که این رزمایش با حضور داورانی از ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش از نظر آمادگی رزمی و توان دفاعی در منطقه شمال غرب مورد ارزیابی قرار می گیرد.
شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 00420 221-122-123 00420-221-122-123. عزیزان، سپاسگزارم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید. تا لحظاتی دیگر همکارم رضا جمالی با شما خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.